اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
از اعجازهای خطابه قدیر این بود که ما که بحث خطابه رو از قبل از 25/10/82 شروع کردیم تا حالا و ادامه میدیم، در ایام عاشورا مباحث به جایی رسید که متناسب با امام حسین و امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه است و تناسبش با امام حسین هم 1/5. بعد اینکه این سوره هل اتی راجب خاندان عصمت نازل شده، اگر پیغمبر هم حساب کنه میشه 1/5 امام حسین، اگر امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین رو حساب کنیم میشه 1/4. 1/4 سوره سهمش مال امام حسین علیه السلام. امشب جلسه 218 هست که ما توضیح میدیم. بحث کلی ما شرح خطابه قدیر، بحث زیر مجموعش آیات وارده در خطابه قدیر، بحث جزئی ترش توضیح سوره هل اتی. برای اینکه پیغمبر در این صفحه 60 این کتاب طبق این که اومده فرمودن و ما نزلت آیت رزن فی القرآن الا فیه ولا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به ولا نزلت آیت مده فی القرآن الا فیه ولا شهد الله بالجنة فی هل اتی علی الانسان الا له ولا انزلها فی سواه ولا مده بها غیره. یعنی اینکه هیچ آیه رضایتی در قرآن نازل نشده مگر اینکه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، و هیچ خطابی به الذین آمنو نکرده مگر با علی شروع کرده. یعنی وقتی فرموده یا ایها الذین آمنو، اولین آمنوش علی علیه السلامه، و نازل نشده آیه مدحی در قرآن مگر درباره علی، و شهادت نداده خدا به بهشت در هل اتی علی الانسان مگر برای علی، و نازل نکرده در غیر علی و مد نکرده به وسیله این غیر علی را. این جلسه 218 درباره شرح خطابه. این قسمتش رو ما راجع به سوره هل اتی صحبت میکردیم و میخواستیم عرضمون این بود و این هست که پیغمبر اکرم یکی از بنیانهای برخورد با آیات کریمه قرآن رو در خطاب قدیر پیریزی کرده. یعنی پیغمبر در خطاب قدیر نشون داده که آیات قرآن رو خودش حق داره تفسیر کنه، تعبیر کنه، توضیح بده، مطلب بگه. این حق پیغمبره و بعدم حق اهل بیته. 62 آیه صریح در خطاب آورده، 80 آیه با اشاره در خطاب قدیر آورده. یکی از اونها سوره هل اتی است. نزول سوره هل اتی راجع به اهل بیته و من دیشب مقدمش رو یعنی حدیث رو یه مقدار خوندم، بعد بقیه حدیث رو با اجازتون امشب میخونم. از روی چه کتابی؟ از روی کتاب تأویل الآیات الظاهره فی فضائل الاطرة الطاهره، مفسر و علامه سید شرف الدین علی حسینی استرابادی، از مفاخر اعلام قرن عاشر، قرن دهم، یعنی قبل از مجلسی بوده. کتاب فوق العاده است، استثناست. استثنایش برای اینه که فقط آیاتی را آورده که در ذیل اون آیات روایت راجع به اهل بیت هست و درباره روایات اهل بیت از هر کدوم اهل بیت اسمی بوده یا همشون بوده روایاتش را آورده، از کتابهای معتبرم آورده و اون کتابهای معتبر رو محققینی که این کتاب رو چاپ کردن در پاورقیش ریفرنس دادن. اینا رو که میگم همینجوری برای اینکه شما عادت کنید. من روزخون دونپایه با استاد دانشگاه چه فرق دارم؟ منم حرف میزنم، شما باید مدرک بخواهید، اونم حرف میزنه مدرک بخواهید. چرا اون که کراوات داره ازش مدرک نمیخواهیم؟ با توجه به این که تاریخ نشون داده و تجربه که از 99 حرفی که این روشنفکران میزنن 100 تاش دروغه، یکیش ممکنه راست باشه. یعنی دروغه که نه اینکه دروغ میگن، میخوان اصلا ببندن دروغ. اصلا بنای این روشنفکران بر اینه. اونایی که اسمشون اسلام شناس گذاشتن 99 تاشون از 100 تا میخوان دروغ ببندن، بناشون بر اینه. اکثرشون هم میخوان دین رو به رأی خودشون تفسیر کنن. دیگه اینو شما برخورد کردید میبینید الان تو جامعه ما خیلی زیاده. وقتی آدم صحبت میکنه میگه من اینجوری میگم، من اینجوری میفهمم. شما فقط اینو دنبال کنید که خب تو کی هستی که اینجوری میگی و میفهمی؟ پیغمبر به تو کاغذی، ضمانتی، گارانتی، کتابی، کلیدی داده؟ من اینو میخوام بگم. از اونم شما مدرک بخواهید، از منم مدرک بخواهید. من که میگم یعنی مثل ما، از اونها هم مدرک بخواهید. من با مدرک عرض میکنم که پیغمبر درباره توضیح این به اصطلاح مسئله و ائمه احادیث رو فرمودن که اونی که دیشب ما نقل کردیم آخرش از عبدالله ابن عباس بود که داستان رو نقل کرده و که تو کتابای سنی و شیعه مفصل اومده، با یه خورده اختلاف نقل من از روی این کتاب نقل کردم تا رسیدیم به اینجا که اهل بیت 3 روز روزه گرفتن، نذر روزه کردن حضرت علی و حضرت زهرا و فضه، برای اینکه امام حسن و امام حسین مرضشون ناراحتیشون خوب بشه، اینا 3 روز روزه بگیرن شکران لله، و اینا 3 روز روزه گرفتن. هر 3 شب اینا آرد جو داشتن و فضه به یه روایات، به یه روایات خود حضرت زهرا اومدن اینو هر شب برای افطار 5 تا قرص نان درست کردن که بخورن. یه شب مسکین آمد، یه شب یتیم آمد، یه شب اسیر آمد، گفت به ما غذا بدید و امیرالمومنین علیه السلام سفارش فرمودن که ایثار کنید به او غذا بدید. روز 4 با پیغمبر برخورد کردن. پیغمبر اکرم فرمودن چه خبر؟ داستان رو گفتن. خب ضعف بچه‌ها و ضعف امیرالمومنین هم معلوم بود و حضرت زهرا، مخصوصا ضعف بچه‌ها. بچه‌ها خیلی جوان بودن، خیلی کوچیک بودن. خب 3 روز چیزی نخوردن جز با آب، افطار نکردن، چیزی در منزل نبود. بعد پیغمبر فرمود که درباره شما سوره نازل شده، آیه نازل شده. از آیه 5 سوره هل اتا خوندن ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور. و خوشحالم که اینو در شب تاسوعا میگم که اسم جلسمون در شب تاسوعا اسم حضرت ابوالفضل العباسه و روی قرائن فراوان و حکم عقل و عاطفه نشون میده که امام عصر ارواح نافدا و حضرت ابوالفضل خیلی ارادت داره. خب ما هم که الان میشنویم، امام حسین که امام حسینه، وقتی میشنویم حضرت ابوالفضل اینقدر ایثار کرده، گذشت کرده، فداکاری کرده، سرداری کرده، همه هستیشو برای در راه خدا برای برادرش داده، خودمون احساس علاقه و ارادت میکنیم. انشاءالله خدا قسمتتون کنه مشرف بشید و مشرف بشیم به حرم مطهرش. آدم میبینه یه احساسی اونجا بهش دست میده، احساس میکنه در حرم یک سردار، سرداری که از جانش، از هستیش اولا برادراشو میفرسته که داغ برادراشو ببینه، برادراشو میفرسته، اونا کشته میشن، در عزای اونها ناراحتی میبینه، صبر میبینه، بعد خودش آخرین نفر چون پرچم دارم بوده میره برای جنگ، بعد با اون وضعی که خیلی هاشو شما شنیدید، خیلی هاشو نشنیدید، و بعضی وقتا این مده ها بعضی جاهاشو اون بر این بر میگن، اون واقعیت خودش پوشونده میشه. واقعیت بهترین روزه است. لذا من از اولی که سال 63 شروع کردم روزه خوندن، همیشه از روی کتاب میخونم و میبینم که از روی کتاب که میخونم واقعیت رو میگم، مردم بیشتر منقلب میشن و واقعیت خیلی بیشتر از این است که تو این شعر مهران میگن. یعنی احتیاجی به این که ما چیزای اضافه کنیم، حتی زبان حال درست کنیم، نیست. اینقدر مصیبت زیاده و عظیمه و بزرگه که ما اگر متن خود مصیبت رو بخونیم برای مردم، مردم حالت انقلاب درونی پیدا میکنن. میخوام اینو بگم که امشب هم شبیست که حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه به خاطر علاقه و ارادت زیاد به عموشون عباس، انشالله عنایت خاصی دارن. ممکنه همینجوری که دارن سر میزنن یا به یارانشون گفتن سر بزنین، اونها هم از اینجا یه گزارشی برای امام زمان ارواحنا فدا تهیه کنن و فراهم کنن. لذا با ادب، با وقار، به قصد قربت برای امام حسین بشینیم، گوش کنیم و انشالله امشب شبی باشه که ما مقدمه عملمون باشه. در پایان روایت وقتی که ابن عباس نقل میکنه که چه شد به پیغمبر گزارش دادن، یه چند جمله از پیغمبر نقل میکنه که این جملات خیلی جالبه برای شما و برای ما که الان بعد از 14 قرن اینها را میشنویم. حضرت فرمود فانتم اقرب الخلق من الرحمن، که تا اینجا شو دیشب معنا کردم، شما اهل بیت نزدیکترین مردم هستید به خدای الرحمن. خدای الرحمن یعنی شما بهره بردید و استفاده کردید از رحمت رحمانیه خدا. تأمنون اذا فزع الناس، شما اهل بیت که این گذشت رو کردید، تأمنون اذا فزع الناس، موقعی که مردم در جزع و فزع در روز قیامت، شما در امنیتین، در امان هستید، برای اینکه ایثار کردید و گذشت کردید. تأمنون اذا فزع الناس و تفرحون اذا حزن الناس، و شما خوشحال هستید موقعی که مردم محزونن. روز قیامت روز حزنه، یوم الندامه است. شما در امنید، شما در فرح و خوشحالی هستید. چرا اینا رو میخونم؟ برای اینکه اینا رو زمانی پیغمبر میفرمایند که ملاک امنیت و ملاک فرح و خوشحالی رو برای اهل بیت فرمودن. این که پیغمبر اکرم اصرار میکنه در خطابه که علی کسی است که سوره هل اتا درباره او و نه غیر او نازل شده، میخواد بگه شما ببینید توی هل اتا چیه که این رهبرتون، این لیدرتون، این امامتون، این ولیتون اینا رو داره. چون ببینید آقایون، ثواب خیلی خوبه، آدم برای ثواب بیاد مجلس امام حسین علیه السلام خیلی خوبه، ثواب یعنی برای بهشت، برای رضایت خدا خیلی خوبه. اما اگر این ثواب رو چاخترش کنه چطوره؟ خیلی بهتره. یعنی دو تا ثواب ببره، یکی ثواب شرکت در مجالس ابی عبدالله علیه السلام، یکی ثواب تبعیت از اونها. ثوابش بیشتره دیگه. آخه ما که میاییم و میریم، همینجوری بیاییم و بریم، این که نمیشه. چیز یاد بگیریم، از حضرت ابوالفضل پیامشو بگیریم، از امام حسین پیامشو بگیریم، از حضرت علی اکبر پیامشو بگیریم، از حضرت قاسم علیه السلام پیامشو بگیریم. یه ذره به اینا نزدیکتر بشیم، یه خورده زندگیمون رو تغییر بدیم، یه خورده با خودمون فکر کنیم، یه تحولی، رنسانسی، تغییری در زندگیمون ایجاد کنیم، این وقت ثوابش خیلی بیشتر خواهد بود. لذا عرض میکنم که در این جلساتی که این چند شب داریم، امشب، فردا ظهر، فردا شب و پس فردا ظهر، پس فردا شب، پس شب 12 داریم، جاهای دیگه هم هست، تشریف میبرید، همش مجلس امام حسینه، همش نوره، از همش خوب میشه استفاده کرد. یه خورده بالا پایین داره، ولی همش خوبه چون اسم امام حسین علیه السلام داره. یه وقت خدای نکرده به چشم حقارت به مجالس نگاه نکنیم، همش خوبه. پریشب یه بچه ها اینجا بودن، یه سوالی کردن که فلان مثلا کار میکنن، زنجیر میزنن، صفر میزنن، سینه‌شون رو سرخ میکنن، چطوره؟ گفتم من جواب نمیدم، برای اینکه کار امام حسین من نمیتونم جواب بدم. اصلا این باب امام حسین یه باب دیگه است، نمیگم احکام حلال را. من اونه که میفهمم تنها چیزی که نباید در دستگاه امام حسین وارد کنیم حرام های بیینه مثل موسیقی است. موسیقی و ریتمای این به اصطلاح تصنیف هایی که یا غرب یا شرق میخونن و با موسیقی برای امام حسین عزاداری کنیم و اینا پسندیده نیست، اینا حرامه. در غیر اینا سینه میزنه، نمیدونم سینهش سرخ میشه، اینا رو من بلد نیستم. یعنی راه امام حسین یه راه دیگه است و شعائر امام حسین استثناست و خدا را امام حسین نگه داشته به این معنا. مردم شیعه که خداشناسن از کار امام حسین خداشناس شدن. این که عرض کردم که خطاب قدیر بزرگترین پیامش توحیده، معناش همینه. ولی پیغمبر از اول خطبه تا آخر خطبه همش راجع به امیرالمومنین و اهل بیت صحبت کرده و امام زمان، به خاطر اینکه اینا حافظان معنای واقعی توحید هستن، اینا مربیان مردم هستن. لذا وقتی من سوره هل اتی رو میخونم در شب نهم تاسوعا، در شب تاسوعا 1427، به خاطر اینه که میخوام بگم ما سر سفره حضرت عباس، میخوام حضرت عباس رو بشناسیم. و خیلی از شما به سن نزدیک یا قبل از بعد حضرت ابوالفضل علیه السلام هستید که 35 سالشون بود، و بسیاری از شما در حدود سنی حضرت علی اکبر علیه السلام هستید که 18 سالش بود، خیلی از شما در سن اون و محمد که دو تا پسران حضرت زینب بودن هستید، خیلی از شما در سن حضرت قاسم علیه السلام هستید. یعنی همه نوع کاتالوگ برای ما در عاشورا هست و ما باید درس بگیریم و زندگی ما رو تغییر بدیم. البته این هست که این جلسات و روزه ها در زندگی ما به طور ناخودآگاه اثر داره، ولی باید یه خود اثرش رو بیشتر کنیم، تأمل کنیم، یه خورده نیت بکنیم، با تعمد و تأمل اثرات رو در زندگی خودمون بیشتر بیاریم. این خیلی نکته مهمی است. فرمود تأمنون ازا فزع الناس و تفرحون ازا حزن الناس و تسعدون ازا شقی الناس. در روز قیامت روز بروز شقاوته. شما سعی کنید سعادت داشته باشید، روز بروز شقاوته، شما سعی کنید سعادت داشته باشید. فانتم فی روح و ریحان و فی جوار رب العزیز الجبار. شما در روح و ریحان هستید در روز قیامت و شما در جوار پروردگار عزیز جبران کننده هستید. یعنی ایثارهای شما رو خدا جبران میکنه. اینا چه درسی به ما میده؟ درس به ما میده که رهبران ما دارای این خصیصه ها هستند. ما چطور حاضریم از یک چک مبلغ بالا بگذریم اگه دین ما رو از دست میده؟ حاضریم از یک خودیت و خودخواهی بگذریم اگر مزاحمه که با اینا باشیم؟ یکی از القاب امیرالمومنین علیه السلام که هم در قرآن اومده هم حضرت در خطاب قدیر فرمودن جنب الله، یعنی همسایه خدا، یعنی همجوار خدا، یعنی ایشون در سایه خدا زندگی میکنه. تکون بخوره خونه خداست، حرف خداست، مطلب خداست. خب اینکه جنب الله، همجوار و همسایه خداست یعنی چی؟ یعنی از فضای خدا استفاده میکنه برای زندگی، یعنی از همسایگی خدا استفاده میکنه. و این ایثار بزرگترین درس برای ماست. آقایان بگذر، عفو کن. در اسلام هم انتقام داریم هم عفو داریم، هم عفو داریم هم ایثار داریم. عیسی بالاتر از عفوه. ایثار یعنی چیزی که مربوط به خودته به دیگران بدی، خودت باید استفاده کنی. اونی که در زندگی اهل بیت است عفو نیست فقط، بلکه ایثار مرتب میبینیم. و هو رازن انکم غیر غضبان، ای خانواده اهل بیت، اینا فرمایشات پیغمبر طبق نقل عبدالله ابن عباس، ای خاندان اهل بیت، خاندان من، و هو رازن انکم غیر غضبان، خدا از شما راضیه، به شما غضبناک نیست، با شما خشم نداره. این رضی الله انکم و رضو ام، میدونید دیگه شأن نزولش درباره امام حسین علیه السلامه، کجا؟ سوره فجر. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بهشتم کلاس به کلاس داره، کلاساش فرق میکنه. بعضی از کلاسای بهشت خیلی بالاست، بعضیش متوسطه، بعضیش معمولیه، بعضیش اکونومیه، بعضیش فرست کلاسه، بعضیش های لوله، بعضیش اند لوله. امام حسین علیه السلام به خاطر اینکه این ویژگی رو داره که راضیتن مرضیه، هم تو از خدا راضی هستی هم خدا از تو راضی است، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وارد شد در زمره بندگان من و وارد شد فی جنتی، جنتی یعنی بهشت من. یه در حقوق زن و شوهر یه روایتی دیدم و در همسایه یه روایتی دیدم، من خجالت کشتم از همسایمون. روایات حق همسایه این بود که راجب گذشت میخوام بگم، سوره هل اتا راجب اهل بیته، ما هم شب نهم هستیم. این روایات حق همسایه این بود که از حقوق همسایه این است که حسن جوار داشته باشی، یعنی همسایگی خوبی داشته باشی. بعد از حضرت میپرسن حسن جوار یعنی چی؟ میفرمان حسن جوار این نیست که تو همسایه رو اذیت کنی، اذیت نکنی. حسن جوار اینه که اذیت همسایه رو متحمل بشی. این خیلی مسئله است که حسن جوار، نه اینکه همسایه اذیت نکنی، اون تو باید اذیت نکنی. همسایه اگر آزاری رساند تحمل کنی. کدومون اینجوری هستیم؟ هیچ کدوم، خیلی کم. شما هستید لابد در لابلای شما. اون وقت همسایه یعنی کسی که در یه سایه زندگی میکنه. این همسایه شامل پدر، مادر، زن، شوهر، بچه، همه اینا میشه دیگه، همه اینا همسایه هم دیگه، جاری، نمیدونم، کسانی که توی آپارتمان زندگی میکنن، توی ساختمان زندگی میکنن، بالاخره اینا هست. آدم آزار اونا رو تا میتونه تحمل کنه، این حسن جواره، بلا حسن جوار نیست. این اهل بیتونی که به ما دستور دادن اینه. فرمود هو رازن انکم غیر غضبان، شما کسانی هستید که خدا از شما راضی است و بر شما غضبناک نیست. خب این که خدا از انسان راضی باشه غضبناک نباشه، این یه مقدماتی داره. اگر ما اینجوری بودیم چی بود دین و چی بودن مردم و چقدر مردم به اسلام رو می آوردن؟ شاید اینو مثلا در طول این 20 چند سالی که منبر میرم یه بار گفتم، الان یادم افتاد. در یک روز برفی نشسته بودم، شاید مثلا 2 بعد از ظهر بود، یه آقای تلفن زد، گفت آقای حسینی شما هستید؟ گفتم بله. گفتش که ساعت 5 بعد از ظهر ما با یک مبلغ غیر مسلمان، نمیگم اسمش چی، قرار مناظره و بحث داریم، شما تشریف بیارین. گفتم باشه. رفتیم دیدیم که اون شخص مقابل یک خانومه، از نظر اداری جز پستای درجه اول داره، از نظر رتبه تبلیغ در اون دین بسیار بالاست. خب من که رسیدم گفتم که انگیزه شما در این که راجع به اسلام تحقیق کنین چیست؟ گفت این آقاست، همین آقایی که باش اومدی. بعد پرسیدم که خب داستان چیه؟ معلوم شد این خانم داشته یه خونه خیلی عالی می ساخته. این قضیه مثلا مال 30 سال قبل، 30 چند سال قبل. از این همسایه مسلمان شیلنگ آب خواسته، ایشون هم شیلنگ آب رو به طور عبد در اختیار گذاشته. گاهی هم به خانم چادری یه چشمی رو بگیرش که الان هم هستن پیر شدن دستور داده که هر وقت تونستی یه چایی به این کارگرا بده. داده یه دفعه، دو دفعه، ده دفعه، 20 دفعه. این خانم که یکی از مبلغین اون دین خودش هست گفته اسلام و مسلمان رو برای ما غیر از این تعریف کرده بودن، من میخوام اسلام بشناسم. حدود یک سال، خب مثلا شاید این داستان مال سال 55 بود، چون 56 که به اصطلاح یواش یواش مقدمات انقلاب بود دیگه، اونا همه فرار کردن رفتن امریکا. یک سال ما با اینا صحبت کردیم. یه روز اومد توی منزل گفتش که فلانی من برندم. گفتم برای چی برنده؟ گفت همه مسلمانای ادارمون رو جمع کردم چون مسئولیتم داشت اونجا. گفتم بیایم ببینم از سوره قل هو الله و هم چی میدونید. دیدم چی نمیدونن. من حرفایی که تو گفته بودی و خیلی مینوشت، خیلی آدم باهوشی بود، و تو اینایی که گفته بودی گفتم، همه تعجب. منظورم اینه از چی مسلمان شد؟ از بحثای من؟ نه، از اینکه یه مسلمان باش خوب رفتار کرده و این باعث شده که این در اسلام تحقیق کنه. عزیزان من، این ایثاری که امیرالمومنین و حضرت زهرا انجام دادن، ایثار گذشت در حال سختی روزه و افطار روزه، از نونشون گذشت کردن هر پنجتا، یعنی امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین و فزه که جاریهشون بوده. سوره هل اتی در شأن اینا نازل شده. قرآن چیه؟ حضرت میفرماید که قرآن اگر قرار بود که فقط برای شأن نزول باشه که قرآن تعطیل میشد که. قرآن همیشه به تعبیر شماها آپدیت آنلاین، همیشه است، همیشه قانونش جریان داره. شب و روز همونطوری که جریان داره قرآن هم جریان داره. یعنی سوره هل اتی به من امروز درس میده، به شما امروز درس میده. گذشت کن، بگذر، چشم پوشی کن، غض بصر بکن. یه روایت دیدم راجع به زن بد اخلاق، توی حقوق زن و شوهر گفتم اینو، کسی که برای زن بد اخلاقش صبر کنه خدا چه مقاماتی، چه ثوابهایی، چه اجری، چه پاداشی بهش میده. از اون ور به زن میگه اطاعت کامل از شوهر بکن، از این ور به مرد میگه به زن بد اخلاق صبر کن، چون زن بد اخلاق خیلی سخت‌تر از مرد بد اخلاقه. مرد بد اخلاق 24 ساعتی که تو خونه نیست، صبح یه بد اخلاقی میکنه میره شرشو کم میکنه، بعد از ظهر میاد یه بد اخلاقی میکنه، بعد میخوابه، صبح پا میشه دوباره یه بد اخلاقی میکنه، میره دیگه دوباره. بعد بچه‌ها میگن آخه بابا رفت نفس کشیدیم. به من گفتن اینها، بچه های به من گفتن که وقتی ساعت رسیدن بابا میاد همه داریم میلرزیم. البته یه مقدار بلوف زدن، یه مقدار هم راست گفتن. بلوفاشون هم من میفهمم، راستاشون هم میفهمم. اما میگه برای زن بد اخلاق صبر کن. این چیه؟ این مال اینه که ما باید اهل بیت رو اسوه خودمون قرار بدیم، اهل بیت رو الگوی خودمون قرار بدیم. بلغت کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنتون. گذشت. من میگم که شب تاسوعا درس ما و پیام ما این باشه که گذشت کنیم. استاد از شاگرد، شاگرد از استاد، پدر از پسر، پسر از پدر، همسر از همسر، گذشت کنیم. گذشت تربیت جای خودش، تذکر جای خودش، جلو گرفتن گناهان جای خودش، ولی گذشت ایثار اینه که امیرالمومنین علیه السلام داده. این خیلی مهمه، خیلی درس برای ما. راستی من روزخونی که منبر میرم و برای جوانا صحبت میکنم چقدر حاضرم یک کمی از شیکی زندگیم کم کنم به دیگران بدم؟ این خیلی مهمه. اینا از اصلشون گذشتن، این که برای امیرالمومنین علیه السلام انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راجعون، بیچاره خارجی یا بیچاره مستشرقین فکر کردن علت این که آیه نازل شده گرونی اون انگشتره، گرونی ارزونی انگشتر برای امیرالمومنین مسئله ای نیست. این که امیرالمومنین به نام محبوبش در نماز اون چه که مورد علاقش رو میده این مهمه. این که در قرآن آمده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه این مسئله است. لذا عرضم اینه، من هرچی پیش میرم تو این سه حلقه، حلقه اعتقادات دین، حلقه اخلاق دین و حلقه فقه، میبینم پیغمبر چیکار نکرده در متن خطبه قدیر. شما توجه داشته باشید که ما یه سری قوانین و فرمولای کلی داریم. ائمه فرمودن که احیو امرنا احفظو حدیثنا، حدیثای ما رو حفظ کنید، امر ما رو احیا کنید، حرفای ما رو برای هم دیگه نقل کنید، قرآن رو با غیر از حرفای ما تفسیر نکنید. ببینید ما چی میگیم، از ما سوال کنید، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینو قرآن میگه و خیلی حرفای دیگه اینا رو میگه، به ما یاد میده. اما در خطبه قدیر یه جمله برتر گفته، گفته فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، یعنی همه تا روز قیامت باید به همدیگه ابلاغ کنم. من دارم فکر میکنم برای چی اینقدر ابلاغ کنم؟ برای اینکه بلندترین نقطه توحید ما، اعتقادات ما توحیده. اگر ما خود خطاب قدیر رو ابلاغ کنیم توحید رو ابلاغ کردیم. لذا من خودم دیدم که اگه میخوام خطبه قدیر رو ابلاغ کنم اول منبرم باید توحید خطاب قدیر رو بخونم. الان از فاطمیه تا حالا این قسمت اول خطاب قدیر رو الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تبرده و جل فی سلطانه اینو دارم میخونم فقط برای ابلاغ. اگر ما اینو ابلاغ کنیم چی رو ابلاغ کردیم؟ یک دوره انسانسازی، یک دوره توحید و نبوت و امامت و ولایت، یک دوره اخلاق، یک دوره معرفت، 80 آیه قرآن، خصوصیات امیرالمومنین علیه السلام، اینا رو ابلاغ کردیم. حالا خدا هم یه کاره یه دیگه، خدا آخه به هیچ کارش به هیچ کدوم از آدما نمیمونه، کاره استثنائی میکنه، استثنائی. کاره استثنائیش اینه که گاهی ما یه کاری میکنیم، وظیفه همون این کار بکنیم، یه جایزه میده، بعد این جایزه رو خوب ازش استفاده میکنیم، به خاطر خوب استفادهش یه جایزه دیگه هم میده، به خاطر اینکه از اون جایزه دوم استفاده کنیم 10 تا جایزه هم میده، به خاطر اینکه این کارو بکنیم یه خونه هم برام میخره. بابا همشو خودت دادی. مثل پدری میمونه که یه دوچرخه به شما میده، میگه با این دوچرخه خوب دوچرخه سواری بکن، اگه خوب دوچرخه سواری کردی جایزه داری. بعد که دوچرخه سواری میکنه به عنوان جایزه ماشین میخره، بعد میگه اگر با ماشین خوب رانندگی کردی، تیک آف نکردی، نپیچیدی اون بر این بر، دیدی اتو با من چی کار میکنم بچه ها؟ اگر این کارا رو نکردی مثل آدم رفتی، مثل آدم اومدی، به عنوان جایزه خوب رانندگی یه ماشین میخره، یه خونه میخره. بعد میگه خونه که خالی نمیشه که، به عنوان جایزه که خونه رو خوب نگه داشتی، خوب ساختی، یه جایزه مافل خانه میخره، برای درون خونه هم یه جایزه میخره. واقعش اینه که خدا و ائمه این کارو کردن. میگه که پیغمبر میگه فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، چش ابلاغ میکنم. ابلاغ میکنی، منم اگر از این خطبه خوب تبلیغ کردی به توفیق میدم. اگر این خطبه رو نذر کردی نذر تو برمیارم. همین الان که داشتم میمدم آخرین گروهی که از خونه ما رفتم بیرون، اون دختر سرطانی بود که دیشب بود پریشب بود یادم نیست کی گفتم، خودش دیگه اومد تعریف کرده، معلمش هم آورده بود، شوهرش هم آورده بود، اون آقایی هم که واسطه بود از دوستان نزدیک من آورده بود، گفت من اصلا خطبه قدیر نمیدونستم چیه، اومدم در مجلس نذر این آقا که شما نذر کرده بود شفا پیدا کرده بود و داشتین خطبه قدیر میخوندین، اومدم منقلب شدم، حالم خیلی بد بود و خیلی منقلب شدم، خیلی گریه کردم، دکترم جوابم کرده بودن، اسم مرضشم گفت همه رو ضبط کردم. دختر 32 ساله است الان، 2 سال بود سرطان گرفته بود، سرطان خیلی شدید، 3 بارم عمل کرد. گفتش که خیلی منقلب بودم، خواب دیدم همین خانم معلممو کنارم نشسته بود، که موقعی که دبیرستان میرفتم ایشون معلم من بود، تو خواب به من گفت 119 بار یا 137 بار، 137 شو من نشنیده بودم، خطاب رو ختم کن خوب میشی. گفتم دخترم تا حالا چقدرش رو ختم کردی؟ گفت 5 بار. گفت جوری خوب شدم که این دکترم گفت این جز استثناءات عالم پزشکی است. گفتم شنیدم شما 2-3 هفته بعد اولین بار بعد از مثلا 1 سال و نیم پرواز کردی، چون مهماندار هواپیما بود، خوبم حجاب داشت. گفت بله پرواز کردم. گفتم کجا پرواز کردی؟ گفت مدینه. رفتیم حاجی بیاریم 3 بهمن. گفتم زیارتم کردی؟ گفت نه از همون دور. گفتم السلام علیک یا رسول الله. خیلی منقلب بود. گفت من هر جا میرم میگم خطبه قدیر، برای اینکه شفامو گرفتم. خب این چیه؟ این برای اینه که ما وقتی یه کاری را خدا توفیق میده انجام میدیم، جایزش هم خودشون میدن. یکی از بچه‌ها که نمیدونم اینجا هست یا نیست، حدود 37-8 سالشه، میگه از اون موقعی که تصمیم گرفتم در کارم به مشتریام خطبه قدیر رو معرفی کنم، تو هر محیط بسته میشینم، هر کار اقتصادی میکنم، از سر رو میریزه. جایزه است دیگه. برای چیه؟ برای اینکه حضرت ابوالفضل مظلومه، برای اینکه حضرت امیرالمومنین مظلومه، برای اینکه امام حسین مظلومه. وقت ما حاضریم یه ذره از زندگیمون بگذاریم، این فرمایش پیغمبر رو یه خود بیشتر تلاش کنیم، فعالیت کنیم. خب این امر دیگه، من به روحانیان، به مجتهدین که گفتم تکون خوردم، گفتم پیغمبر مگه نفرموده فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه؟ پدران به بچه‌هامون بیاموزیم، حاضران به غایبان بیاموزیم، بگیم این پکیج حقانیت اسلام. تو به من چی کار داری؟ من خیلی بدم. تو به من روزخون چی کار داری؟ من روزخون خیلی بدم، خیلی سیاه پروندم، خیلی تاریک قلبم. تو ببین پیغمبر راجع به امیرالمومنین و اهل بیت چی گفته، امیرالمومنین رو چجوری معرفی کرده، این سوره هل اتا ببین چی میگه، ببین پیغمبر راجع به اهل بیت چی میگه. خب این اهل بیت تو برای چی پیغمبر اینقدر در خطبه قدیر معرفی کرده، کلاس بالا معرفی کرده، بی سابقه است آخه اینجوری معرفی کنه، بیاد دستشو بگیره بگه اینه مفسر قرآن، اینه عامل به قرآن، اینه داعی به سوی الله، اینه محارب عن رسول الله، اینه اعزکم علی و افضلکم علی و اعزکم علی. چیه اینا؟ اینا رو برای چی میگه؟ برای اینکه میگه این الگوه، چون میدونه بعد از پیغمبر الگوهای متفاوتی پیدا میشن، میگه این امامه، برای اینکه شما دنبال امامای دیگه نرید. عرض من امشب اینه، تقریبا اصل عرایزم رو گفتم، البته حدیث رو میخونم. سفارش میکنم به آقایان و بانوان، همتمون رو بذاریم برای اینکه این خطبه رو فرهنگ کنیم. اگه خطبه رو فرهنگ کنیم مثل عاشورا بشه، دیگه بیدین ها، لامذهبا، مخالفان خدا، مخالفان پیغمبر، مخالفان امیرالمومنین، اینو نمیتونم از ما بگیرم. ما علی شناس باشیم، حداقل در حد عبارات ظاهری خطابه ما علی رو بشناسیم. شما فضایل علی رو بشمارید، 198 فضیلت از فضایل امیرالمومنین تو خطاب اومده. بعضیاش مشابهه، خیلیاش هم غیر مشابهه. خب اگر ما بدونیم اماممون 198 فضیلت داره، وقتی اون یاروی از خدا بی خبر مخرب در سایت های اینترنتی عکس امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان یه میر قذب دست شمشیر میده دستش میکشه، باور نمی کنیم، قبول نمی کنیم. وقتی میگه اینا فقط جنگ میکردن و میکشتن، باور نمی کنیم. وقتی امیرالمومنین رو بشناسیم و جهات مختلفش رو بشناسیم، علم داریم. لذا امشب که شب تاسوعاست، با تأسی به آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به شما عرض میکنم، حضرت عباس امام حسین میشناخت، یعنی معرفت داشت، محبت داشت، تبعیت هم داشت. شب عاشورا فردا شب اومدن امان نامه دادن به حضرت عباس، گفت مرگ بر امان نامتون، در این حال من میرم از مولای خودم اجازه میگیرم. این تابعیت و تبعیت حضرت عباس از امام حسین یه حالت بیشتر از تبعیت یک معموم از امام، یک رعیت از امام معصوم داره. این فدایی بود، تمام جانش رو در کف دستش گذاشته بود برای فدا کردن به برادر. اینا درسیست که ما میگیریم. امشب دو تا درس بگیریم. درس اول شناخت معصوم و امام، درس دوم تبعیت از امام. چون شناخت داشته باشیم محبت پیدا میکنیم، محبت داشته باشیم تبعیت داریم. بسیاری از این حرفا رو ما به خاطر این داریم که نمیشناسیم اهل بیت رو. اهل بیت رو از کتابه بشناسیم. لذا توصیه میکنم تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها، تو جلسات مذهبی، توی مهمونی ها، توی هدایا، توی مشکلاتمون نظر ختم خطابه، نظر نشر خطابه، نظر توضیح درباره خطابه، نظر قرائت خطابه. قرائت اولین بابشه. شما تا قرائت نکنید که متوجه نمیشید که من به اون امیدم آقایان دوستان من و سروران من و عزیزان من، یه روزی بشه هر جوان شیعه یه جیبش یه قرآن کوچیک داشته باشه، یه جیبش یه خطابه قدیر. اگر اونجوری باشه ما حرف پیغمبر رو که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی انجام دادیم. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب الله و اطرت کتاب خدا تئوریه و اطرت عملیه، یعنی اینا اسلام رو تئوری اسلام رو در وجودشون پیاده کردن، عمل کردن. اگه ما با اینا آشنا بشیم، با نحوه عمل کردن آشنا بشیم، نمازمون دنبال نماز امیرالمومنین و امام زمان، روزمون دنبالش، صحبتمون دنبال اونها، زندگیمون دنبال اونها، لقمه هایی که کسب میکنیم دنبال اونها. ببینین چقدر ما در زندگی آیتم داریم که این آیتم ها رو باید از اهل بیت تبعیت و تقلید بکنیم. اگر ما اینجوری رفتار بکنیم، اون وقت این مجالسی که اومدیم چند تا ثواب میبریم. ثواب گریه، ثواب بودن در مجلس حضرت ابوالفضل علیه السلام، ثواب تبعیت و درس آموزی از حضرت ابوالفضل علیه السلام، ثواب گذشت از مردمی که به ما ظلم کردن، بد کردن. بگذاریم آرامش داشته باشیم، ایثار بکنیم، اخلاق رو یاد بگیریم. حالا جزئیات اینها دیگه در روایات اومده، یکی دو جمله بخونم. قد امنتم العقاب و رضیتم الثواب تسألون فتؤتون. شما اهل بیت کسانی هستید که از عقاب در امان هستید و به ثواب راضی هستید، از خدا میخواهید خدا به شما میدهد. و تخفون فترزون، پنهان میکنید، نمیگید به خدا، چیزی نمیگید، مخفی میکنید اما راضی میشوید. و تشفعون فتشفعون، شفاعت میکنید، شفاعت شما پذیرفته میشه. یکی از چیزهایی که اهل بیت عصمت و طهارت دارن و ما هم، یعنی یه مسلمان هم داره، شیعه هم داره، اینه که شفاعت میکنه، شفاعتش پذیرفته میشه و قبول میشه. طوبی لمن کان، به خاطر ایناش خوندم بیشتر، طوبی لمن کان معکم، خوش به حال اونایی که با شما هستن، همراه شما هستن. جوونا اینقدر باید مواظب باشیم که این انحرافات و گناهان ما را از اهل بیت جدا نکنه، یعنی معکم باشیم، با اهل بیت باشیم. اگر با اهل بیت باشیم از اونها جدا نشیم، این طوبی شامل حال ما میشه. طوبی یکی از درجات بهشته. طوبی یک درختی است که اصلها ثابتون و فرعها فی السما. طوبی یک درختی است که ریشش در خانه پیغمبره و شاخه‌اش تو خانه مؤمنینه. طوبی لمن کان معکم یعنی کسانی که با شما باشن، یه ارتباط دارن با ریشه. یه شاخه ای از درخت طوبی در خونه اونهاست و ریشش در خانه پیغمبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام هست. طوبی لمن کان معکم و طوبی لمن اعزکم اذا خذلکم الناس. تا همینجا کافیه. خوش به حال کسانی که شما را عزیز کنن اون موقعی که شما رو مردم مخذول میکنن، یعنی اون موقعی که مردم شما را تنها میگذارن، اینا شما رو یاری میکنن، تنها نمیگذارن، با شما هستن. با شما بودن چند جوره، زندگیشون رو بشناسیم، تأییدشون کنیم، با عمل اونها را نصرت کنیم. این که پیغمبر فرمود ونصر من نصره، یاری امیرالمومنین هم با علم، هم با عمل، هم با نشر فضائل و مناقب امیرالمومنین علیه السلامه. برای اینکه شما نگید این آخونده همش کلی میگن، به ما نمیگن، دستورالعمل نمیدن. دستورالعمل من اینه: یک، خدا، پیغمبر، امیرالمومنین و ائمه رو بشناسیم کمی. دو، وقتی شناخته محبت پیدا میکنیم، سه وقتی محبت پیدا کردیم تبعیت کنیم. چهار و آخرین عرضم اینه که این جوان ها که میان پیش من میگم یه خط باری که خدمت و نوکری نسبت به اهل بیت، یعنی یه کار دینی، باری که کار دینی برای خودمون باز کنیم، ولا همش بری دنبال کسب و کار، خدا برکتشو میگیره، همش میدویی بازم سیر نمیشی. میلیارد میلیارد دارند اما راحتی ندارند. اما یه کسانی که یه خط باریکی را برای نوکری امام زمان ارواح نافدا و برای ترویج و تبلیغ دارند، یه خط باریک دارند، کم دارند بیشتر میخورند، کم دارند استفاده میکنند، هم زنانشون و هم مردانشون. لذا توصیه میکنم به بانوان، به دختران جوان، یه خط باریک، روزی نیم ساعت، روزی یک ساعت، یه خط باریکی را برای نوکری و خدمت امام زمان علیه السلام داشته باشیم. با دو تا صلوات به استقبال قرائت خطابه میدیم.
ابتدای صفحه 90. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعثنا ببعث الله في علي أمير المؤمنين والأئمة الذين ذكرت من ذريتك من ولده بعدا الحسن والحسين ومن نسبه الله بعدهما فالعهد والميثاق له المأخوذ منا من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وزمائرنا وأيدينا من أدركها بيده وإلا فقد أغنر بلسانه ولا نبتغي بذلك بدلا فلا يرى الله من أنفسنا حبلا نحن نؤدي ذلك عنك الداني والقاسي من أولادنا وأهالينا ونشهد الله بذلك وكفى بالله شهيدا وأنت علينا به شهيد. معاشر الناس ما تقولون فإن الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس فمن اهتدى ومن لا فإنما ومن بايع فإنما يبايع الله يد الله فوق أيديهم. معاشر الناس فبايعوا الله وبايعوني وبايعوا عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة منهم في الدنيا والآخرة كلمة باقية.
أي رسول خدا، ما را به فرمان خدا پند دادی درباره علی امیر المؤمنین و امامان از نسل خود و او که حسن و حسین و آنان که خداوند پس از آنان برپا کرده است، پس عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و دستانمان. هر کس توانست با دست وگرنه با زبان پیمان بست و هرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد و خداوند از ما شکست عهد نبیند و نیز فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و خیشان خود خواهیم رسانید و خداوند را بر آن گواه خواهیم گرفت و هر آینه خداوند بر گواهی کافی است و تو نیز بر ما گواه باش. هان مردمان چه میگویید؟ همانا خداوند هر صدایی را میشنود و آن را که از دلها میگذرد میداند. هر آن کس هدایت پذیرفت به خیر خیش پذیرفته و آن که گمراه شد به زیان خود رفته و هر کس بیعت کند هر آینه با خداوند پیمان بسته که دست خدا بالای دستان آنهاست. آن مردمان آنک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان ببندید و با علی امیر المؤمنین و حسن و حسین و امامان پس از آنان از نسل آنان که نشانه پای دارند در دنیا و آخرت. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین و لعمة المعصومین. صلوات الله علیه و اجمعین.